هم همین کار را کردند. هیچ اثری از برادرم نماند. وزارت اطلاعات ایران در سال 1377 با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را بر عهده گرفت و ادعا کرد که گروهی از کارکنان خودسر این وزارتخانه در قتل‌ها دست داشتند. این وزارتخانه اما مسئولیت روبودن پیروز دوانی را بر عهده نگرفت و هرگز توضیحی درباره سرنوشت او نداد. برای شنیدن گفتگو با حسین دوانی، برادر پیروز دوانی در آلمان، دعوت میکنم در دقایق پیش رو با من فرشته قاضی همراه شوید.
اگر من بخوام دقیق بگم 25 آگوست سال 98 یعنی 77 سوم شهریور، پیروز رو که از خونه میره بیرون میروبایند و چون مادر من بیمارستان بود میرفت سر بزنه به ایشون بودن و خبری ازش نشد. هر چقدر پیگیری کردیم، چه در داخل خواهرم این کاری کرد، چه در خارج من این کاری کردم و به کمک دوستان دیگری که با بسیاری از مقامات آلمان که من اینجا هستم صحبت شد. حتی من به ژنو رفتم و با مسئول در واقع کمیسیون حقوق بشر مربوط به ایران من صحبت کردم، آقای مأمور کاپیتان، و دنبال روی کردیم، همه رو پیگیری کردیم، جوابی نیومد. ما گفتن که ما کسی رو نمیشناسیم به این اسم، حتما در داخل ایران، حتما فرار کرده. به خانواده میگفتن حتما تصادف کرده، ممکن است که بردوشنش تیمارستان روانه شده باشه، و سر به مسئولیت کردن. تا اینکه آقای گنجی یه صحبتی مصاحبه کرده بود که حکم قتل ایشون رو آقای اژه‌ای داده و من دارم حکم رو. بعد آقای اژه‌ای اومد گفت من اصلا ایشون رو نمیشناسم، من اگر قرار باشه یک قاچاقچی رو بکشیم احتیاج نداره به ترسیم. یعنی هم قبول نکردند، هم تازه تهمت زدند و اظهار عدم اطلاع کردند. هر چقدر هم پیگیری کردیم به هیچ نتیجه نرسید واقعا، چون میدونید که اونهایی که توی این جریان پرونده داشتند مشخص شده بود وکیل براشون هم کار میکرد، آقای ظرفشان عزیز،
بله،
اون پرونده ها برا تکلیف موند. یعنی 4 نفر رو گرفتن، قبول کردن به عنوان کسانی که خودسر این کاری کردن، از عوامل بیگانه بودند. بقیه هم که اصلا نفی کردن، آقای مجید شریف، پیروز دوانی، همین زنده یاد حمید حاجی‌زاده عزیز و پسر کوچکش رو کارون، این کدوم قبول نکردند. یعنی اساسا پرونده بنده جز پرونده های این گونه ای نیومد. ما صحبت کردیم، آقای ظرفشان هم حمایت کردند و مطلبم طرح کردند که در پرونده جاهای ناقص هست که مربوط به پیروز بوده حذف کردند. خب ایشون هم بعد از اظهار خیلی از مطالب در مورد پرونده قتل سیاسی عقیدتی که الان بهش میگیم زنجیری، چند سالی هم زندانی کشید تفریه. خانم پرستو فروهر که دنبال کار بود هر سال داره این کار انجام میده. میبینید که امسال وقتی میخواست بره بازم چه مشکلاتی داشت. یعنی اجازه نمیدن که مراسم برگزار شه. شما فکر میکنید راجع به پیروز حرفی زده میشه؟ نه.
اتفاقا آقای دوانی میخواستم همین رو سوال بکنم، چون برادر شما هم تقریبا همون ایامی ناپدید شد که آقای حاجی‌زاده و پسرش رو کشتن، به فاصله کوتاهی بعد از اون فروهرها، آقای مختاری، آقای پوینده، ولی خب برادر شما رو به رسمیت نشناختن، حکومت مسئولیتش رو به عهده نگرفت، مثل آقای حاجی‌زاده و کارون. این با تجربه پیگیری های شما اون موقع چه حسی به شما میداد وقتی که حتی ناپدید شدنش به رسمیت شناخته نمیشد؟
من فکر میکنم که خیلی روشنه، انسان واقعا آشفته میشه. یعنی ببینید خبری اومد که من این خبر رو از رادیو اسرائیل شنیدم، یکی از دوستان وقتی از کار اومدم خونه گفتش که دوونی این پیغام رو بگیر، برای من ضبط کرده بود از رادیو اسرائیل، بیانیه زندگیات فروهر بود در ارتباط با مفقود شدن پیروز. 3 روز بود که مفقود شده بود و تازه بعد خبر داد، چون فکر کرده بودن که چیز رو مسئله نکنن، شاید پیدا بشه. وقتی من سرکت، خب من دنباله گرفتم دیگه، هیچ قبول نکردم. و شما ببینید وقتی میگن بودن، خیلی مسئله است، یعنی استرس خاصی به خانواده میده، چون نمیدونی کی گرفته، کی گرفته، کجا گرفته، چگونه گرفته، چه رابطه باش دارن برقرار میکنن، چگونه دارن اذیت میکنن، چه کسانی رو که بگیرند و بدانید باز میدونی کجا باید دنبالش بری. وقتی که رو بوده میشه همه سر به مسئولیت بود. در نتیجه شما در یک بحران ذهنی قرار میگیرید که چه اتفاقی افتاده و من آرامش از بین میبره. چه برای خانواده در ایران، مادر من خب زندگیت سکته کرد به خاطر این قضیه، پدرم سکته کرد، خواهرم به همین ترتیب. ولی خب چه کار میشه کرد؟ هیچ کس جوابی نداد. من مادر طفل میرفت برای پیگیری، میگفتن برو پزشک قانونی. میرفت پزشک قانونی میگفتن، میخندیدن میگفتن خانم مگه یک زن پزشک قانونی جسد مرد رو ببینه؟ ولی مادر نرو، من دیوانم، نرو. ولی خب میگفت فرزندمه چه کار بکنم؟ واقعا چه کار باید میکرد؟ یعنی یه مادر چه کار میکنه؟ خب میره پیگیری کنه. منم که اونجا نبودم. خواهرم میرفت پیگیری میکرد، سکته کرد از بس که اذیت کردن. حتی یک بار آقای اکبر گنجی در همون نشریه نوشت که بابا لاغر شما که این کار کردید خبرش به خانوادش بدید، یعنی اینقدر آشفتگی ایجاد نکنید. ولی خب هیچ، یعنی واقعا جز یک پریشان فکری، یک استرس درونی برای خانواده هیچ نداشته، چیزی جز این نمیتونه باشه. واقعا
بعد از ناپدید شدن برادر شما برای ایشون احضاری اومده بود، درسته؟
بله، دو دفعه سال 80 و 81 از طرف شعبه 12 دادگاه انقلاب در پیچ شمران.
یعنی 3 و 4 سال بعد از ناپدید شدن ایشون.
بعد نه 2 سال، 80 و 81، 2 سال بعدش با پیگیری هایی که شد من دستایدش گذاشتم. دو دفعه از طرف شعبه 12 دادگاه انقلاب پیچش میرم برای ایشون احضاری اومده که دعوتش کردن بیا برای پاره از صحبت ها مذاکره. خب خنده آوره، یعنی بیشتر اذیت کردم، روان رو آزرده میکنم، رو بودینش خبری ازش نیست. حالا دو سال بعدم پشت سر هم میگید که ایشون باید بیاد اینجا مثلا یه گزارش هایی بدم، چه کار بکنم؟ کی بیاد؟ شما که میگید که این وقتی میگید ما قبول نداریم گرفتیمش و ایشون حضور نداره، خب من نمیدونم واقعا با چه پاسخی داد. یک نوع آشفتگیه. ببینید خانم، اینه که میگن خودسر کرده. آقای پور محمدی میگه آقا اینا که خودسر نبودن، الان اعلام میکنه خودسر نبودن، اتفاقا سازماندهی بودن خلاف حرف رهبر. خب وقتی که اینو با این برخورد روبرو هستیم، ما به عنوان یک مخاطب چه برخورد بکنیم با اینو؟ اون میگه این سر خود، این میگه سر خود نیست، از خودمون. اگه از خودتون خوب معرفی بکنید، تمام درگیری اینه که بگید چه کسی گرفته، چرا گرفته، چگونه گرفته، چه کار کردید با این اجساد، واقعا با این افراد. حالا اون چهار نفر زندگی داده جسدشون پیدا شد، کارون طفلی، بچه اون کوچیکی و پدرش. اینا باز مشخصه که کشته شدند. یک سری رو میرو باید، این کار امروز دیروز نیست، از اول انقلاب بوده. روبایش بعد رویش مرمون شکنجه میکنن، چه برای سر انسان میارن، کشتار دست جمعی، واقعا یک حادثه ملی سران تو ایران. فکر میکنم شامل مرور زمان میشه ولی نمیشه، هیچ کس از زیاد نمیبره. و بعدم نقش رسانه ها نمیگذارن فراموش بشه. فراموش که نمیشه، به همین جد این درد ملی همیشه برای ما هست. چه کار میتونیم بکنیم؟ ولی یک امید هست، روزی دادخواهی انجام میشه. دیروزود داره، خصوص نداره.
آقای دوانی مسئولیت رو به عهده نگرفتن، به رسمیت نشناختن، ولی به هر حال خانواده شما خواستار این بود که مشخص بشه چه اتفاقی افتاده و سرنوشتش چی شده.
اولش اینه، بله.
سر این چی گفتن؟ یعنی آخرین پاسخی که دادن بالاخره شما قبول نمی کنید ولی این آدم رو بوده شده، ناپدید شده، چه اتفاقی افتاده؟ هیچ پاسخی ندادن؟
نخیر، هیچ، اصلا نپذیرفتند. نپذیرفتند که حتی مثلا بگن آقا جسدش فلانجاست، خانواده بره جسد رو تحویل بگیره و به عنوان یک کسی که موجودیت داشته و از بین رفته باش برخورد بشه. اصلا مطرح نمی کنند. و درد اینجاست. تماما بحث اینه که اول باید بپذیرند، بعد بتونیم یک کاری بکنیم. نپذیرفته، جناب زرافشان صحبت کرد در این زمینه. خیلی هم صحبت کرد. ولی خب هم به خطر افتاد، هم اصلا گفتن ما نمیدونیم، خبری ازش نداریم، ما این کار نکردیم. وقتی میگه ما این کار نکردیم، شما کیو بگیرید؟
در واقع 22 سال تمام هست که خانواده شما چشم به راه هستن برای گرفتن خبری از سرنوشت برادرتون. همون موقع ها یادم یک بار من با شما چند سال پیش مصاحبه میکردم، گفته بودید که بعد از این قضیه وقتی ما رفتیم خانواده شروع کرد به پیگیری کردن، یه سری تلفن ها میشد به مادرتون.
بله، تلفن میشد. خب چی میگفتن؟ پسرتون توی تیمارستانه. وقتی مادر من رفته بود برای پیگیری، جواب داده بودم پسرشون تو تیمارستان. خب این کجاست؟ کدوم تیمارستانه؟ بگید ما بریم ببینیم. یا ببینید مثلا زیاد راجع به این قضیه صحبت نکنید، به ما ربطی نداره، پیگیری نکنید. پس به کی ربط داره تو اون جامعه؟ اینا خانواده رو اذیت میکرد. من که اینجا متوجه بودم چه خبر داره میشه، مادر من اذیت میشد اونجا. شما میتونید حس بکنید مادر میخواد پیرزن است که میخواد بچهش رو، جسد بچهش رو داشته باشه حداقل. ببینید چه اتفاقی براش افتاده. کون روحیه انسانی؟ هیچ خبری ندادن، نپذیرفتند و نه خبری دادن که کجا باید دنبالش برن. هر جا هم رفتن دفتر آقای خاتمی رفتن، اینا خواهرم اینا با مادرم جواب نگرفتن. اون میگفت از اون ور میگفتن برین کلانتری، از اون طرف میگفتن برین کمیته، از اون ور میگفتن برین جای دیگه. همه میچرخونن تو مملکت، یعنی هیچ کس پاسخ درستی راجع به این قضیه نه اون موقع داد من نه تا حالا جوابی اومده به هیچ وجه. چه کار میشه کرد واقعا وقتی ما هیچ خبری نداریم؟ که یعنی میتونید برید دادگاه شکایت بکنید ولی پروانه تشکیل نمیشه. رفتن پروانه تشکیل نشد. من خواهرم رفت به قضیه پروانه تشکیل ندادن. همین مصاحبه که شما کردید با خانواده زنده یاد حاجی زاده،
بله،
که بچه هاش میگفتن بگو کیه ما دنبالش بینیم. بخواهی از کجا بدونن کیه؟ شما دقت کنید به طرف میگم بگو کی بوده، از کی شاکی هستی. اگر قرار من بگم از کی شاکی هستم، از آقای خامنه ای، خب بگیریدش. میتونید بگیریدش، یا از این واضح تر آقای اجرایی بگیریدش، آقای محمد یزدی رئیس قوه قضاییه بگیریدش. من از اینا شاکیم، من از کسی دیگه نمیتونم شاکی باشم. برای ما اینا هستن که اینها سردمدارو نمیکردن.
درسته شما پیگیریاتون چون خارج از کشور شما خیلی پیگیر بودید، اون پیگیری ها به کجا کشید؟ یعنی در نهایت هیچ پاسخی به این پیگیری ها هم از سوی حکومت ایران داده نشد، درسته؟
چرا یک بار پاسخ داده شد به مونستو کاپیتون که گفتن که ما نمیشناسیمش. من رفتم به ژنو دو بار دیدار ایشون، پرونده رو با ایشون صحبت کردم، ایشون نامه نمیش به وزیر امور خارجه و جواب اومد که ما ایشون نمیشناسیم. خب من دیگه ایشون هم کاری نمیتونست بکنم. من بهش گفتم ما یه مثال داریم، قسم حضرت عباس رو قبول کنم یا دوم خروس و بعد بسش تشریح کردم. چیه گفتم آقا اینا دارن این قضیه رو به شما پیش میارن، این آدم توی ایران بوده، این خبرها اینجا هست، حتی زندگیات فرو هر خبرش داده. این کار میکردن تو روزنامه داشته تو اون مملکت کار میکرده. چجوری این آدم کسی که راضی نمیخوادش در اردیبهشت همون موقع میگه به تو پیشنهاد میکنیم دست از نوشتنت بردار، بلا طوری از بین میره که هیچ اثری از نباشه. همین کارم کردن.
اینو وزارت اطلاعات گفته بود به آقای دوانی؟
دقیقا آقای رازینی اینو خواسته بود و گفته بود، چون ایشون بولتن چاپ میکرد به ایران. بولتن هم یک موردی بود که شما شرکتی داشته باشید، میدونید که این قانون تو ایران اینجور بود، الان دیگه نمیدونم برای چجوریست، که شما میتونید بدونه که بخواید اجازه بگیرید بولتن داخلی داشته باشید. ایشون شرکت پژوهشی پیام پیروز داشت،
بله،
بر اساس اون بولتن صادر میکرد. بولتن ها رو میخوندن. خب بولتن ها که در ارتباط با مسائل سیاسی روزه، و ایشون وقتی که خواستنش گفتن که یا ول میکنی یا اینکه دیگه جواب نمیدن، ادامه داد دیگه. به هر حال به قول خودش میگفتش که من سرباز نیستم دو سال خدمت سربازی بکنم، مبارزه تداوم داره. خب راست میگه. من به هر حال به این ترتیب از بین رفت دیگه، اثری هم داشت. یه واقعیتیه، یکی از اعضای خانواده حذف میشه، همه دنبال اینه که چگونه و کجا و چرا میخوان دریافت بکنن این قضیه رو. مسئله دادخواهی بعد از این پیش میاد. اینا میدونن که اگر بخوان یه حرف بزن دادخواهی ها دوباره بیشتر میشه، اما اشتباه میکنن، چون این جماعت ایران امروز دوچار یک درد مشترک شده. سال 60، سال 60، 67، 87، 77، 88، 98، مگه فراموش شدنیه؟ نه خانواده ها فراموش میکنن، نه مردمی که در اون جریان بودند و هستند. از این درد مشترکه. و نه رسانه ها، الان خود شما یا رسانه های دیگر که پیگیری میکنید اجازه نمیدن. مهم نیست که راجع به کی صحبت میشه، به درد مشترک اون جامعه داره صحبت میشه. و اینه که تو همه وجود داره این درد. اگر بگن چیه، کسی که میخواد دادخواهی بکنه بیشتر میشه، اگر هم نکنن نه در نهایت بیشتر میشه. همین هست، ولی اون وقت با مدرکه. و این در یک روز اتفاق خواهد افتاد، حالا ممکنه امروز نباشه، 10 سال دیگه باشه، 2 سال دیگه باشه.
پایینی گفتم چی میگی خاله که تحمل بود میگفت خاینی تابونت شده چیزی نگفتم اما تو خودم سر رفتم یه شب که خواب بود با شدم و در رفتم اسم بچمون رو چی کار کنی آخر ماه عیده عروسی برگزار کنیم چیزی نگفتم اما تو خودم سر رفتم یه شب که خواب بود با شدم و در رفتم سبای شل بود مثل لامپی که سوخته مثل تختی که خوابه تو خوابم که میتونه با من باشه لعنت وقتی که خوابه چیزی نگفتم اما تو خودم سر رفتم یه شب که خواب بود با شدم و در رفتم اونا که با من که بود باخ گوش میداد اما روزا با دوستاش تو ماشین از اون خالتوری های شاخ گوش میداد دیدم ای بابا اینم با ما عاشق فیلم های پازولینیه اما خودم یه دونه تو کشوی میزش پر از این فیلم رزمی های چینیه چیزی نگفتم اما تو خودم سر رفتم شب که خواب بود با شدم و در رفتم آخری گل بود ساده و آروم پر تحمل بود انقدر خوب بود دیدم بهتره برم زندگیش کنارم سیاه نشه این یکی زیادی خوبه گناه داره زندگیش با یه دیوونه توانشه چیزی نگفتم اما تو خودم سر رفتم که خواب بود با شدم و در رفتم برم برید بابا چیزی نگفتم اما تو خودم سر رفتم
رادیو فردا
به شکل پرواز پرنده
با من باش با من باش تنهای از آمد
تا ته خط عشق روی موج فردا
درست به گوشیه
خاطر هات، اسم من دنبال تو، کسی که میمیره برات. تو عشق اولی دلت هنوز پیش منه، باش مثل خط تو یکمی، ساده میگذری ازم و ما نبودی که میشگنی منو، داره چه سودی از خودم گذشتم و فقط تو بودی، مثل
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
پروژکتور
فیلم مستند آی آدم ها به کارگردانی رخشان بنی‌اعتماد به صورت آنلاین به نمایش گذاشته شده است. این فیلم به فعالیت‌ها و مشکلات یک گروه داوطلب از پزشکان ایرانی و فرانسوی می‌پردازد که از طریق یک مؤسسه خیریه تصمیم می‌گیرند کودکان بیمار و محروم را در سراسر ایران در سرشته قلب، ارتوپدی و ترمیمی در بالاترین سطح استاندارد درمان کنند. خرید بلیت این فیلم بر روی سایت تیوال، فیلیمو و سایر اپلیکیشن‌ها امکان پذیر است.
امروز که محتاج تو هم جای تو خالی است، فردا که میایی به سراغم نفسی نیست، نکن امروز را فردا دلم افتاده زیر پا. Yo, hey, no!
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مسیر جاده بازه رو به من ما برای دل بریدن از تا میره، کسی که رفتن و باور نداره اگه مرد سفر باشه نمیره. من از تو راه برگشتی ندارم، به سمت تو سرازیرم همیشه. تو میدونی اگه از من جداشی منم که سمت تو میرم همیشه. من از تو راه برگشتی ندارم، به سمت تو سرازیرم. خودم گفتم یه راه رفتنی هست، خودم گفتم ولی باور نکردم. دارم میرم که تو فکرم بمونی، دارم میرم دعا کن بر نگردم.
فردا تنها یک رادیو نیست،
تلویزیون هم نیست،
حتی فقط وبسایت هم نیست.
فردا تنها رسانه نیست.
فردا عضوی از خانواده شماست.
Trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed.
شما چی گیدی؟
نکن اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزن.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Are you for real? Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست. سر سوزنی جای هراس نیست.
شبیه هم ترانه می خواهی. شب که راز
بغلت را پوشید با که ساز دیدنت را
Oh, yeah.